شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود.
افشای ابعاد تازه‌ای از فساد امام جمعه تهران تنها ساعتی بعد از پاسخش به پرونده زمین‌خواری. واریز ماهانه 1 میلیارد تومان به حساب شرکت شخصی کاظم صدیقی و پسرش. سخنران بیت خامنه‌ای گفته با جعل امضا زمین 1000 میلیارد تومانی را به نامش کردند. پایان انتخابات ریاست جمهوری در روسیه و تکیه پوتین بر صندلی قدرت برای 6 سال دیگر. برنامه مخالفان برای برگزاری تجمع اعتراضی و تهدید کرملین به سرکوب. همزمان حملات وسیع پهپادی اوکراین به خاک روسیه در زمان انتخابات. از سرگیری دور جدید مذاکرات آتش‌بس بین حماس و اسرائیل در قطر، صرف نظر کردن حماس از برقراری آتش‌بس دائم به عنوان پیش‌شرط این مذاکرات، هشدار سازمان ملل درباره سوء تغذیه حال در غزه و تاکید دوباره نخست وزیر اسرائیل به حمله زمینی به رفح و تحولی در تولید خوراک در آینده. پژوهشگران در کره جنوبی بر روی دانه‌های برنج گوشت مصنوعی تولید کردند. بینندگان امروز وقتتون بخیر. من گلراهان هستم. به امروز و آخرین تحولات ایران و جهان خوش اومدید. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در واکنش به اتهام فساد و زمین‌خواری خودش و خانواده‌اش به بهانه تراشی روی آورده. صدیقی گفته با جعل امضاش 4200 متر مربع زمین به ارزش 1000 میلیارد تومان به نامش کردند. صدیقی با این ادعا تلویحاً واگذار شدن این زمین رو تایید کرده، اما داستانی روایت کرده که حتی در خوشبینانه ترین حالت هم شبیه به داستانهای تخیلیه. اینکه جواد عزیزی مدیرعامل شرکت پیروان اندیشه های قائم بدون اطلاع صدیقی شرکت مورد نظر رو تأسیس کرده و زمین ها رو به نام صدیقی و خانوادش کرده، در همین حیل که بسیاری به پاسخ امام جمعه تهران با دیده تردید نگاه میکنند، یه افشاگری دیگه هم از راه رسید. اینکه طی یک فرایند نه چندان پیچیده ماهانه 1 میلیارد تومان به نام کمک به حوزه علمیه به حساب شرکت شخصی کاظم صدیقی و فرزندش واریز میشه. مشتبه پرمستن گزارش میده.
پناه بردن امام جمعه متهم به فساد اقتصادی به ادعای قریب به دروغ. شیخ گریان میگوید با جعل امضا ملک 1000 میلیارد تومانی را به نامش کردند. حوزه علمیه کاظم صدیقی گلی از گلهای بهشت جمهوری اسلامی برای روحانیت. واریز ماهانه 1 میلیارد تومان به حساب کاظم صدیقی چگونه افشا شد؟
بعضی آقایون تبلیغ می‌کنند بله روحانیت بعد از تشکیل جمهوری اسلامی روحانیت سقوط کرد. ابدا این حرفا چیه؟ روحانی رو توی کوچه خیابون مسخره می‌کردن.
یک روز بعد از افشای فساد مالی امام جمعه موقت تهران و سخنران ثابت بیت خامنه‌ای در ایران اینترنشنال، کاظم صدیقی به خبر تصاحب خانوادگی 4200 متر مربع زمین واکنش نشان داد و تلویحاً تاییدش کرد. کاظم صدیقی در نامه‌ای به دادستان تهران که اصلش را وحید اشتری مسئول پیشین بسیج دانشگاه تهران منتشر کرده مدعی شده که جواد عزیزی مدیرعامل شرکت پیروان اندیشه های قائم بدون اطلاع او شرکت مورد نظر را تأسیس کرده و زمین ها را به نام او و خانواده اش کرده. صدیقی عزیزی را که قبلا در دوره قالیباف رئیس اداره املاک منطقه 4 شهرداری تهران بود متهم به جعل امضای خودش کرده. او در حالی مدعی شده که خانواده اش هیچ اطلاعی از این روند نداشته که بر اساس اساسنامه شرکت 70% مدیران شرکت او پسرانش و عروسش بودند و طبق همین اساسنامه باید علاوه بر مدیر عامل یکی از اعضای هیئت مدیره هم هر سندی را امضا کنند تا رسمیت پیدا کند. مگر آنکه آقای صدیقی مدعی باشد جواد عزیزی امضای همه را جعل کرده تا زمینی به ارزش 1000 میلیارد تومان را به نامشان کند. فرضی غریب به محال، چون قاعدتاً امضای کسی را جعل می‌کنند تا اموال یا پول او را بالا بکشند، نه اینکه زمینی گرانبها را به نامش کنند. فرزند اکبر ترکان، وزیر پیشین دفاع، در شبکه اجتماعی ایکس به کاظم صدیقی یادآوری کرده که با راه اندازی سیستم الکترونیکی سنا در قوه قضاییه امکان ندارد شرکتی به نام او و خانواده‌اش ثبت شده باشد و آنها خبردار نشوند. در خوشبینانه ترین حالت این اختلافی بین شرکای دوست و رفقای قافله است. وقتی مشخص شده زمین 23 هزار متر مربعی که در آن حوزه علمیه کاظم صدیقی ساخته شده قبلا باغ گیلاسی متعلق به شهرداری بوده و در دوره قالیباف و همین جواد عزیزی به صدیقی داده شده، زمینی که ارزشش 10,000 میلیارد تومان است. البته که این واکنش از سخنران محبوب علی خامنه‌ای دور از ذهن نبود. سالهاست که حتی در درون حاکمیت هم او را با ادعاهای عجیب و غریب و دروغهای واضحش میشناسند.
آقای صدیقی مراجع دیگه راهشون نمیدن، به خاطر اینکه از بس دروغ به امام زمان بسته ایشون.
اما تا صدیقی به فکر رفع و رجوع فساد افشا شده باشد، برگ دیگری از فساد مالی او فاش شد. آنطور که یاشار سلطانی مدیر مسئول معماری نیوز فاش کرده، گروهی از خیرین از 9 سال پیش هتل جهان مشهد را به حوزه علمی امام خمینی ازگل به مدیریت کاظم صدیقی واگذار کردند تا درآمد حاصل از هتل را در این مدرسه دینی خرج کنند. 3 ماه پیش حوزه علمی امام خمینی بهره برداری از این هتل را به بانک ملت واگذار کرد با اجاره ماهیانه 1 میلیارد تومان. اما نکته جالب اینجاست، پول اجاره به جای واریز به حوزه علمیه امام خمینی به یک شرکت خصوصی به نام مؤسسه پژوهشی آموزشی اندیشه‌های امام خمینی واگذار شده، شرکتی متعلق به شخص کاظم صدیقی و پسرش محمد مهدی. آن 1 میلیارد تومان اجاره ماهانه هم به حساب مشترک کاظم صدیقی و پسرش در شعبه بلوار ارتش بانک شهر در تهران واریز می شود. به جز کاظم صدیقی، بسیاری از روحانیون عالی رتبه جمهوری اسلامی به نام حوزه‌های علمیه پول‌های هنگفتی تصاحب کردند. جدای از بودجه کلانی که هر ساله به طلاب و خانواده‌شان تعلق می‌گیرد، گروه 7 نفری به نام شورای عالی حوزه‌های علمیه مسئول ساخت و نظارت بر مدارس مذهبی است. شورایی با ترکیبی آشنا از روحانیون ارادتمند خامنه‌ای که خود او از طریق جامعه مدرسین قم انتخابش می‌کند. بودجه این نهاد در عرض 4 سال از 345 میلیارد تومان در سال 1402 به بیش از 3100 میلیارد تومان رسیده، بیشتر از بودجه استانهای قم، سمنان و البرز. شورایی که مستقیما زیر نظر خامنه‌ای و بر اساس سیاستهای او فعالیت می‌کند و خروجیش ساخت ویلاهای لاکچری روی زمینهای غصبی است و البته یکی از مرغوب‌ترین هایش هم به کاظم صدیقی رسیده. در منطقه‌ای که هر متر زمین بین 130 تا 300 میلیون تومان ارزش دارد و حالا او مدعی است که یک نفر بدون اطلاع او و نزدیکانش 4200 متر زمین را به نامشان کرده. کاظم صدیقی 2 روز پس از افشای این فساد نماز جمعه تهران را اقامه کرد. این بار استثنا حق با خامنه ای است. در دوران گذشته که یک روحانی می توانست 1000 میلیارد فساد مالی داشته باشد و 2 روز پس از افشایش نماز جمعه اقامه کند. اگر جمهوری اسلامی برای بسیاری از شهروندان جهنم آفریده، اما به نظر می رسد برای روحانیت تکه ای از بهشت است. به رنگ ریا، با طعم میلیاردها تومان پول و مسئولیتی آهنی. مشتبه پور محسن، لندن.
مهدی مهتبی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بن، با ماست. آقای مهتبی آزاد، خیلی خوش آمدید. تنها ساعتی بعد از پاسخ کاظم صدیقی در یک افشاگری جدید مشخص شده که ماهانه 1 میلیارد تومان از کمک هزینه حوزه علمی امام خمینی به حساب یک شرکت شخصی کاظم صدیقی و پسرش میرفته. چقدر فکر میکنید این افشاگری ها درباره سخنان بیت خامنه ای بالاخره ممکنه به استعفا یا برکناریش بیانجامه یا یک عواقبی برای اون داشته باشه؟
بله، من البته مطمئنم که اگر همینجوری ادامه پیدا بکنه و سازمان‌های اطلاعاتی وارد نشن، همینجوری افشاگری پشت افشاگری، چون ابعاد غارت منابع ملی خیلی وسیع تر از 4200 متر زمین واسه یه آخوندی مثل صدیقی هست. میدونی خیلی وسیع تر. من یه کیس رو که همین میدونم دوباره تکرار میکنم، کیس احمد علم الهدا. پارسال معلوم شد که موقوفه گوهرشاد رو آقا گرفته به عنوان صالح، در واقع صالح سادات صلحا در مشهد، و بعد خودش اومد با افتخار گفت که آره اوقاف من گفته که تو باید 5 سال بگیری، من جنگیدم. گفتن چرا 5 سال؟ مادام العم 10% هم حق تولیت میگیره. این موقوفه گوهرشاد 1000 هکتار زمین داره و 5700 ملک، ملک سنددار، ملکی که توش به در واقع ازش مغازه هست و پاساش هست. بلافاصله بعد از اون ماجرا آقای علم الهدا یه شماره حساب شخصی میده به در بانک تجارت، شماره حساب شخصی خودش به نام خودش در بانک تجارت شعبه چارلای لشکر مشهد که این 10% حق مالیاتش، حق تولیتش ماهانه بگیره. 10% میدونید میلیاردها تومان میشه. و و و بعد موقعی که کار بالا گرفتش مسابقه گفت من نمیدونم تو حسابم چی، من خودم خبر ندارم تو، اگه ریختم تو حسابم من حسابم چک نکردم. به همین سادگی. و بعدم دو روز قبل از افشای ماجرا مسابقه کرد، گفته من حقوقم 2 میلیون یعنی 2,200,000 تومان. میدید عمق وقاحت رو شما با پشت پرده که مقایسه کنید، میبینید که در مورد آقای صدیقی هم مسئله مطمئنا بسیار وسیع‌تر از این حرفاست. چقدر احتمال داره برخورد بشه اگر گذشته رو ملاک بگیرید؟ هیچ. یعنی اگر ملاک رفتار گذشته باشه، گذشته نشون داده که اگر مسئله حتی در حد لواط، ببخشید لواط استفاده میکنم چون با مسئله همجنسگرایی و گرایش متفاوت جنسی متفاوت هست، مسئله سعید طوسی رو دارم عرض میکنم، حکومتی که تمام یکی از تمام در واقع سرشارت افتخارش این است که توی ماجرا همجنسگرایان رو قلق و غم کرد و نمیدونم دشمن میپنداره و اعدام میکنه و سنگسار میکنه و بلندی میندازه پایین، موقعی که ماجرای سعید طوسی اومد، نه تازه بحث این نبود، بحث تجاوز بود. یعنی خانواده های بچه ها کودک هایی که رفته به قرآن یاد گرفتن شکایت کرده بودن، یه تبصره پیدا کردن که آره این نبود، اونجوری بود، اونجوری بوده، و اومد بیرون. تجربه نشده پس اگه همچین چیزی باشه تا خودیه میذارم بیرون. در مورد فسادهای اقتصادی هم بارها دیدیم آدم های گنده، نمونه بزرگش همین محمد باقر قالیباف هست. در مورد جاسوسی هم دیدیم مثلا پسر آقای میرسلی بعدا معلوم شد که مال سازمان مجاهدین خلق کاری باش نداشتن، حکومتی که به همه میگه جاسوس، و تمام زمینه ها. برای من اگر ملاک گذشته باشه احتمالش صفره که آقای صدیق چیزی بگن. منتها خب اگر ملاک بود، دعوای پشت پرده باشه چیزی که ما نمیدونیم، بعید نیستش که آقای صدیقی یه تشریبش بزنن بعد از اونجا ببرنش یه جای دیگه.
خب امروز صبح کاظم صدیقی به فساد در واگذاری اون ضمیر 1,000 میلیارد تومانی جواب داد، مدعی شد یه نفر امضاشو جعل کرده. توضیحاتش به نظر شما منطقی قابل باور هست؟
من تو بارها دوباره من گفتم دوباره بارها میگم، ببینید هم این یک نمونه رو شما اگر نگاه کنید خب متوجه میشید که چرا در اعتراضات چند سال اخیر، مشخصا در اعتراضات بسیار سطح بالای زن زندگی آزادی، در اعتراضات خیلی جدی سال 1398، از جدی ترین دانشگاه های ایران، از نخبه ترین دانشگاه در دانشگاه سنتی شریف تا موبایل فروش ها در بازارچه ها، همش فوش خارم در میدن. یعنی اینجا متوجه میشید چرا میگن سبزی پلو با ماهی، چرا میگن نه اینوری نه اونوری. ما موقعی که میشنیدیم همون شوکه میشدیم، و خب اخلاق گرایی حکم میکنه که بگیم نه، ساحت عمومی رو پاک کنید از این جور کلمات. ما این زندگی این شعارها، آرزوهای شما، آرمانهای شما، آرمانهای متعالی بشری است، چرا فوش متوجه نوع رفتار اینا جایی جز این نمیگذره. یعنی شما آقای صدیقی رو مچش گرفتن، یا باید فرار کنه دست رسانه ها، یا بیاد بگه آقا من غلط کردم، میدونی میاد وقیحانه ترین، گستاخانه ترین، غیر قابل باور ترین، تحمیق کننده ترین تئوری رو مطرح میکنه. یعنی میگه آقا من نمیدونستم، یکی اومد سند منو جعل کرده، بعد رفتم به نام منو، دو تا پسرم و عروسم و رئیس گارد حفاظتم شرکت زده، بعد رفته دوباره امضای منو جعل کرده، 4,200 زمین زده به نام من، 10,000 میلیارد تومان زمین زده به نام من. میگه هیچ کی باورش نمیشه، حتی با روال معمول بروکراتیک در سازمان ثبت احوال، در دفترخونه ها، در سازمان ثبت شرکت ها متضاد. این که باور کردنی نیست، من فکر نمی کنم کسی جز صدیقی این مساله رو باور کنه، و احتمالاً 4 تا شیاد مثل خودش. منتها نفس گفتن چنین سناریویی که اینقدر تحمیق میکنه، تحقیر میکنه، به نظر من خودش یک سمبل، خودش یک پیام، یک پرچمه، یک پدیده است که باید بررسی کنیم. این در واقع حتی تلاش برای پنهان کردن فساد نیست، اینو تحقیر جامعه ایران بعد از افشا شدن یک فساد هست.
آقای مهدوی آزاد، به مواردی اشاره کردین از تلاش برای مخفی کردن فساد، این گزارش و موارد مشابه چقدر در چهره روحانیت در جامعه تغییر ایجاد کرده؟ کوتاه اگه جواب بدین ممنون میشم.
بله، ببین روحانیت همون روحانیت است که در سال 1357 بزرگترین شبکه اجتماعی ایران رو داشت و خب محبوب بود تا حد بسیار زیادی. روحانیت همون روحانیت است که روحانیت شیعه که من المهد الالحد از روزی که به دنیا می اومد در گوشتون آزاد میگفت و در لحد سنگ قبر رو میذاشتن برای نسبت همتون، برای بهتون تلقین میگفت جسدتون رو برای نسبتتون. منتها خب این روحانیت به اینجا رسیده که الان مسخرهش میکنن، عمامش رو میپرونن، نفرینش میکنن، لعنش میکنن. جامعه ایران به جایی رسیده که الان به اون چیزی که من میبینم یکی از دینگوریست ترین جامعه دنیا شده، یکی از در واقع آتئیست ترین جامعه دنیا شده. و فقط این نیست که از روحانیت فاصله گرفتن، از روحانیت متنفر شدن. شما نفرت رو در جامعه ایران میبینید و این رو از من نمیشنوید. علمای بزرگی مثل آیت الله علوی گرگانی تو مصاحبهش میگه علمای بلاد به ما میگن ما ماها از هفته ها از خونه نمیتونیم حتی بیرون بریم.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن، ممنونم. انتخابات ریاست جمهوری در روسیه سومین و آخرین روز خودش رو پشت سر گذاشت. انتخاباتی که از همین حالا میتونیم بگیم که ولادیمیر پوتین پیروز نهایی اونه و پوتین رو برای 6 سال دیگه در رأس قدرت در روسیه نگه میداره. اما این انتخابات از دو جهت در تاریخ فدراسیون روسیه کم نظیر بود. از یه طرف حضور مخالفان پوتین که متأثر از مرگ الکسی ناوالنی به اعتراض خودشون با اقداماتی از جمله ریختن رنگ داخل صندوق‌های رأی ادامه دادند، و از طرف دیگه حملات پهپادی دوربرد و گسترده اوکراین به مسکو و مناطق دیگه روسیه بود. اتفاقاتی که حتی بیشتر از خود انتخابات روسیه در رسانه‌های جهانی بازتاب داشتند. گزارش محسن ایزدی رو با هم ببینیم.
روز پایانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روسیه، انتخاباتی به ظاهر نمایشی که این بار در فضای بسیار متفاوت از دورهای قبل برگزار شد. ساکنان مسکو، پایتخت روسیه، انتظار چه بروندادی را از حضورشان در پای صندوق‌های رأی داشتند؟
ما واقعا انتظار چندانی نداریم، ولی در خصوص این انتخابات من یه جورای دلم میخواد یه ردی از خودم به جا بذارم، یعنی این باکس رو هم تیک بزنم تا اگه بعداً حرف و صحبتی شد بتونم بگم که من تو خونه نشستم، بلکه به سهم خودم تلاش کردم کاری انجام بدم.
انتظار من تغییر در سیاست‌های کشوره. نمیدونم که این اتفاق میفته یا نه، ولی معتقدم صدای من میتونه تو این امر مؤثر باشه.
اما به جرأت میتوان گفت که انتخابات 3 روزه اخیر در روسیه از یک جهت کاملا بی‌سابقه بوده و آن ادامه، گسترش و تشدید حملات اوکراین به خاک این کشور است. به عنوان مثال تنها در روز یکشنبه 35 پهپاد اوکراینی مناطق وسیعی از روسیه از جمله مسکو را هدف قرار دادند که این حملات به قطع برق در مناطق مرزی و نیز محدودیت پروازی در فرودگاه‌های مسکو منجر شد. پیشتر نیز یک حمله پهپادی به شهر اسلاویانسک در منطقه کراسنودار در جنوب روسیه منجر به آتش‌سوزی در یک پالایشگاه شد. و در حملات پهپادی دیگری به منطقه بلگوراد واقع در 40 کیلومتری مرز اوکراین 2 نفر کشته شدند. از سوی دیگر طی این 3 روز تعدادی از منتقدان پوتین به ظن دست داشتن در اقدامات اعتراضی در مراکز برگزاری انتخابات دستگیر شدند. اتهام آنها ایجاد حریق عمدی و ریختن رنگ به درون صندوق‌های رأی‌گیری بوده است. و در نهایت این اولین انتخابات پس از مرگ مشکوک الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه در زندانی در یکی از مناطق قطبی شمال روسیه است. ناوالنی پیش از مرگ خود از مخالفان پوتین خواسته بود در آخرین روز رأی‌گیری تجمعات اعتراضی برپا کنند. از همین رو مخالفان پوتین خواستار برگزاری تجمعات اعتراضی گسترده در مراکز رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری این کشور شدند. این فراخوان در حالی است که از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در فوریه 2022 هر گونه تظاهرات در روسیه با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شده است. مقام‌های روسیه در روزهای اخیر مکرراً نسبت به برگزاری تجمعات اعتراضی در زمان برگزاری انتخابات هشدار دادند. پوتین 71 ساله از سال 1999 قدرت را در روسیه در دست گرفته است و پیش بینی می شود با پیروزی در انتخابات کنونی تا سال 2030 در قدرت باقی بماند. پس از مرگ ناوالنی و رد صلاحیت 2 نامزد به دلیل مخالفت با جنگ اوکراین، نتیجه انتخابات از همین لحظه مشخص است. پیروزی پوتین در رقابتی عملا بدون رقیب. محسن ایزدی، لندن.
تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام با ماست. آقای اتابکی، خیلی خوش آمدید. بعد از 24 سال حضور در کرملین، پوتین 6 سال دیگه به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه و در مسیر قرار میگیره که با استالین به عنوان طولانی مدت ترین رهبری روسیه مطابقت میکنه. این تمدید حضور روسیه و جهان رو به چه سمتی میبره؟
ببینید، در 72 ساعت گذشته دولت روسیه تلاش کرد، همه رسانه‌های منتسب به دولت روسیه یا حامی دولت روسیه تلاش کردند که یه وضعیت کاملا طبیعی نرمالی از جامعه روسیه ارائه بدن. مردم شاد و شنگول رفتن پای صندوق رأی، رأی دادن به آقای پوتین، رهبر بلا منازع. ایشون رو در حقیقت بیعت کردن با ایشون که هر کاری میخواد بکنه تو این سیاست جنگ طلبانش علیه اوکراین ادامه بده و از این دست. ولی واقعیت اینه که این تمام روسیه نیست. روسیه چهره دیگه ای هم داره. روسیه کشوری است که مردمش تا یه اندازه‌ای درسته که مرعوب قدرت هستن، اما مخالفانی هم داره که این مخالفان در حقیقت صداشون بریده شده، به حاشیه رونده شده، به زندان رفتن، مرگ با مرگ روبرو بودن و از این دست. و صدای اینها در حقیقت تو این انتخابات شنیده نشد. پیش از انتخابات اینا رو به حاشیه روندن، اونهایی که حتی زنده مونده بودن مثل بوریس ناتجینو به حاشیه روندن و از این دستان، و گفته شما حق ندارید به خاطر اینکه با جنگ مخالفید، حق ندارید خودتون کاندید این بکنید. خب معضل بزرگی مثل جنگ برای دو سال روسیه باش روبروه و اجازه نمیده که کسانی بیان و خانش متفاوتتری از برداشت خودشون، دریافت خودشون از جنگ ارائه بدن. بنابراین در صحنه داخلی اگر یک کلام بخوام بگم، ما شاهد تغییرات چندانی نخواهیم بود تا زمانی که این نظام امنیتی همچنان وجود داره و یک توده بسیار بزرگ مرعوب قدرت در اونجا ما شاهد حضورشون هستیم. اما در صحنه سیاست خارجی این میتونه زمینه رو در حقیقت برای بلند پروازی های آقای پوتین آماده کنه. به نقد، ما یک گزارش امنیتی از سرویس های امنیتی اطلاعاتی آلمان داشتیم که نشون میده که در حقیقت دولت پوتین داره تلاش میکنه با یک زرادخانه بسیار بسیار عظیم خودش رو برای دو سال دیگه برای یک جنگ علیه یکی از کشورهای ناتو مثل فنلاند یا کشورهای پریبرت بالتیک آماده کنه و این به جد نگران کننده است.
آقای اتابکی، به موج مخالفت ها و حضور مخالفین اشاره کردیم. میدونیم که انتخابات روسیه به نوعی به صحنه اعتراضات هم تبدیل شده بود. بسیاری از جمله طرفداران ناوالنی تجمع کردند و اعتراضات همچنان ادامه داره. چقدر این صدای مخالفان بلند هست و چقدر میتونه کار رو برای پوتین در آینده سخت بکنه؟
ببینید، ما به این تجربه رو در اتحاد جماهیر شوروی داشتیم که رهبران با 95%، 96% آرا به قدرت میرسیدن و همه هم فکر میکردن که برای دفاع از سرزمین کمونیسم دارن این کار رو میکنن و هیچ مخالفتی هم با رهبرانشون ندارن. ولی وقتی که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید، ما در حقیقت با یه داده‌های متفاوتی روبرو بودیم که بطلان اون اتحاد رو صادر میکرد. در حال حاضر اون مردم که جرأت میکنن با تهدیدهایی که در آستانه انتخابات گفتن هر کسی خللی در این انتخابات وارد کنه یا اعتراضی بکنه حداقل با 5 سال زندان، حد اکثر به قول آقای مدودوف با 20 سال زندان روبروست، بسیاری از روس‌ها رو متقاعد کرده که در صحنه نباشن، منفعلانه رفتار کنن. اون اقلیتی هم که در حقیقت در صحنه هستن این ریسک رو میگیرن و میدونن که چه عقوبتی جانفرسا رو باید تحمل کنن. بنابراین من داوریم اینه که ما نباید انتظار تحول بسیار چشمگیری رو بعد از این انتخابات در داخل روسیه داشته باشیم. اگر قرار چیزی در داخل روسیه به صورت بگیره، باید در رأس هرم قدرت صورت بگیره تا مردم متقاعد بشن که این حکومت ماندنی نیست.
آقای اتابکی، چقدر فکر میکنین انتخابات پیش روی آمریکا یا حتی روی کار آمدن ترامپ میتونه روند جنگ اوکراین رو تغییر بده؟
خب ببینید، فقط ترامپ نیست، ما در حزب جمهوری‌خواه کسانی داریم که از پوتین حمایت میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنن پوتین ارزش‌های کلیسای ارتدوکس رو داره، از مسیحیت دفاع میکنه، داره تلاش میکنه که مقابله بکنه با سقط جنین، از حقوق دگرباشان رو زیر پا میذاره و اینا تمام اون چیزی که پاری از جمهوری‌خواهان امریکا میخوان. حالا ترامپ اگر به قدرت برسه میتونه با یه وضعیت تازه‌ای جهان رو روبرو کنه، حمایت داشته باشه از به قول معروف آقای پوتین و یا حمایت نداشته باشه، به خاطر اینکه ترامپ بسیار انسان غیر قابل پیشبینیه، میتونه کار دیگه ای بکنه. اما اون چی که به جد در حال حاضر مطرحه این که اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی دارن تلاش میکنن خودشون رو برای تمام سناریوهای محتمل آماده کنن، چه ترامپ به قدرت برسه، چه نرسه، چه حمایت بکنه از پوتین یا نکنه. به هر صورت این مسئله ایست که اروپا به جد بهش درگیره و نگران آینده خودشه و من گمان میکنم که همین در حقیقت گسترش مرزهای ناتو یک مصداق بارز این ادعای منه.
تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشگر بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام، خیلی متشکرم. اما همزمان با تداوم حملات نیروی زمینی ارتش اسرائیل در نواحی مختلفی از نوار غزه، تلاش‌ها برای آتش بس بین اسرائیل و حماس همچنان ادامه داره. امروز یک شنبه مقامات اسرائیلی با همتایان مصری و قطری در دوحه مذاکره کردند. با وجود اینکه اسرائیل هم در این دور از مذاکرات شرکت میکنه، اما بنیامین نتانیاهو ساعتی پیش اعلام کرد فشارهای بین‌المللی اسرائیل رو برای رسیدن به اهدافش متوقف نمیکنه. نتانیاهو همچنین از جامعه بین‌المللی به دلیل فراموش کردن حمله 7 اکتبر انتقاد کرد و گفت به جای اعتراض به اسرائیل، جامعه جهانی باید به حماس و حامی اصلیش یعنی جمهوری اسلامی فشار وارد کنه. بهنود نورپناه از آخرین تحولات جنگ غزه میگه، با هم ببینیم.
تداوم عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه، نیروی زمینی ارتش شهرهای خان یونس و غزه را کم و سابق گلوله باران می‌کند. بر اساس یک نظرسنجی، بیشتر مردم اسرائیل موافق عملیات نظامی تا نابودی کامل حماس هستند، اما در عین حال بخشی از مردم اسرائیل خواستار پایان دادن به این جنگند. صبر خانواده ها و نزدیکان گروگان ها مدت هاست که لبریز شده. آنها خواستار آزادی بدون قید و شرط گروگان هایی هستند که 5 ماه گذشته را در تونل های غزه در اسارت بودند. به گفته یکی از گروگان‌های آزاد شده، آنها هیچ ایده‌ای ندارند که بر روی زمین چه اتفاقی در حال وقوع است. مشخص نیست چه تعداد از گروگان‌ها زنده‌اند، چرا که حماس از اعلام آن تا کنون خودداری کرده. مقامات مصری عدم ارائه آمار گروگان‌های زنده را یکی از موانع شکست در مذاکرات قبلی قلمداد کردند.
ما دوباره مثل هر آخر هفته آمدیم تا برای مردمی که هنوز در اسارت هستند فریاد بزنیم. شنیدیم که حماس پاسخی دارد. امیدواریم که دولت اسرائیل به طور جدی بررسی کند و به راه حلی برسیم. زمان برای گروگان‌ها رو به پایانه و آنها باید هر چه زودتر به خانه برگردند.
در این میان، العربیه در گزارشی از سرگیری دور جدید مذاکرات آتش بس در دوحه را خبر داده. بر اساس این گزارش، دیوید بارنا رئیس موساد با نخست وزیر قطر و مقامات مصری گفتگو می کند. با این حال بیبی نتانیاهو پیش از شروع مذاکرات در جلسه هیئت دولت اعلام کرد اجازه توقف جنگ را نخواهد داد.
به دوستانمون در جامعه بین الملل میگویم آیا حافظه شما اینقدر کوتاه است؟ به این سرعت 7 اکتبر را فراموش کردید؟ بدترین قتل عام انجام شده علیه یهودیان از زمان هولوکاست. آماده هستید که اسرائیل را از حق دفاع از خود در برابر هیولای حماس محروم کنید؟ به این سرعت اخلاق را فراموش کردید؟ اگر ما اکنون جنگ را قبل از رسیدن به همه اهدافش متوقف کنیم، معناش این است که اسرائیل در جنگ شکست خورده است و ما اجازه این کار را نخواهیم داد.
لا هجرت من غزه.
گروه حماس نیز در موضع جدید خود از شرط آتش بس دائمی صرف نظر کرده و آتش بس موقت را پذیرفته است. امری که به گفته برخی ناظران نشانگر تمایل این گروه به جنگ درازمدت با اسرائیل است. عدم حصول آتش بس دائم در غزه بسیار نگران کننده است، زیرا اکنون به گفته نماینده سازمان ملل در مناطق فلسطینی وضعیت انسانی در غزه از شرایط بحرانی عبور کرده و به یک کابوس تبدیل شده است. به گفته این مقام سازمان ملل روزانه 180 نوزاد در باریکه غزه متولد می شوند که بسیاری از آنان حالت طبیعی ندارند. به گزارش سازمان ملل بحران گرسنگی نیز با سرعت در حال گسترش است و همکنون نیمی از کودکان در شمال نوار غزه از سوء تغذیه حاد رنج می برند. بهنود نورپناه، لندن.
علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده خیلی خوش آمدید. اینکه حماس از پیش شرط خودش برای آتش بس دائمی پاپس کشیده چه معنی داره؟ و چقدر رسیدن به توافق موقت در این شرایط میتونه محتمل باشه؟
میتونه محتمل باشه. حماس هم از اون همونطور که گفتید خواست اصلیش که اول آتش بس دائم بشه بعد گروگان‌ها آزاد بشن پاپس کشیده. ولی داستان سه مرحله‌ایه، یعنی ما سه تا مرحله 42 روزه داریم. حماس میگه که در مرحله 42 روز اول آتش بس موقت انجام بگیره یا اصولا آتش بس انجام نگیره، 50 زندانی رو آزاد میکنه، از زندانی به اصطلاح بیمار و زن، یا معذرت میخوام گروگان زن و بیمار رو آزاد میکنه و در قبال اون قرار هست تعدادی به اصطلاح محبوسان و زندانیان فلسطینی آزاد بشن. در مرحله دوم 42 روز دوم خواهان آتش بس دائم خواهد شد، اونجوری که مقامات حماس میگن. ولی نتانیاهو از به اصطلاح حمله به رفاه فعلا به طور موقت احتمالا دست کشیده، ولی اعلام کرده همونجوری که شما نشون دادید که حتما با نیروهای زمینیش وارد رفح خواهد شد. میگه اگر ما وارد رفح نشیم به پیروزی دائم نرسیدیم و پیروزی دائم هدف استراتژیکش است. من فکر میکنم که فعلا حمله به رفح به تعویق میفته، ولی به هیچ وجه نتانیاهو دست بر نمیداره و در مرحله اول اگر این مذاکرات در قطر به ثمر برسه عده گروگان آزاد میشن، در قبالش هم عده از زندانیان فلسطینی.
آقای صدزاده، همین ساعاتی پیش منابع سوری گفتند که حملاتی داشته اسرائیل به سایت‌های نظامی جنوب سوریه. تنش‌ها در مرز لبنان هم همچنان ادامه داره. چقدر احتمال گسترش جنگ در منطقه تغییر کرده؟ چقدر بیشتر شده؟
بسیار زیاد شده. همین الان وزیر خارجه اسرائیل گفت که ما یا حزب الله رو از مناطقی که در جنوب لبنان داره و اشغال هست در حقیقت به نظر اون بیرون خواهیم کرد، به پشت رودخانه لیتانی میفرستیم، چون ما میخواهیم 80,000 نفر از ساکنینی که مجبور شدن شمال اسرائیل رو ترک کنن حتما اونجا برگردونیم، یا این کار از طریق دیپلماتیک میشه انجام بشه و اگر دیپلماسی جواب نداد حتما جنگ خواهد. و در سوریه هم به نیروهای حزب الله و نیروهای ایرانی حمله خواهند کرد و بارها دولت اسرائیل اعلام کرده که حملات ما به نیروهای حزب الله و نیروهایی که در درون سوریه به مرز اسرائیل نزدیک میشن اصلا ربطی به غزه نداره، میتونه جنگ غزه تمام بشه و این حملات همچنان ادامه داشته.
آقای صدزاده، و در بخش اول صحبتاتون به حمله به رفح اشاره کردین، چقدر فکر میکنه انتخابات پیش روی آمریکا در تصمیم اسرائیل برای پیشروی در رفح موثر باشه؟
بی تاثیر نخواهد بود، چون همونطور که شما میدونید در درون حزب دموکرات آمریکا عده زیادی هستند که مخالف سیاست آمریکا با در برابر اسرائیل هستند، خواهان فشار بیشتری به اسرائیل هستند و ما چون در دوران جریان مبارزات انتخابی انتخابات آمریکا هستیم، کم کم داره مسئله غزه تبدیل به یک موضوع اصلی انتخابات در درون مبارزات انتخاباتی میشه و این میتونه روی موضع‌گیری های آقای بایدن تاثیر بذاره. شما دیدید پریروز که آقای جک شومر رئیس فراکسیون سنای دموکرات ها یک سخنرانی بسیار شدیدی علیه نتانیاهو.
متوجهم. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. در ضربان امروز بریم به دنیای خوراکی‌ها و یه محصول تازه و یه کمی عجیب. در یه تلاش جدید پژوهشگران محصولی به نام گوشت برنج یا بیف رایس تولید کردن. محصولی که در تولید اون از پرورش سلول‌های گاو روی دونه‌های برنج استفاده شده. گوشت برنج در دانشگاه یونسی کره جنوبی تولید شده و در بعضی از رستوران‌های کره هم سرو میشه. همایون خیری ما رو ببره به این رستوران‌ها و غذای جدیدشون.
محتویات صورتی رنگ این کاسه گوشت برنج یا بیف رایس است. در واقع گوشت گاوی است که در آزمایشگاه و روی دانه‌های برنج پرورش داده شده. گوشت برنج محصول پژوهشگران کره جنوبی است و در توصیف آن گفته شده منبعی سرشار از پروتئین است که به روش زیست محیطی تولید شده. اگر این محصول به ذائقه مشتریان خوش بیاید ممکن است جایگزینی باشد برای گوشت گاو.
گوشت برنج نتیجه کشت سلول‌های گاو روی داربستی از دانه‌های برنج. روی سطح و داخل دانه‌های برنج یک لایه منظم سلول‌های گوشت و چربی شکل گرفته. این روش میتونه راهی برای تولید مواد غذایی در آینده باشه.
بین 9 تا 11 روز طول می‌کشد تا لایه گوشت و چربی سطح دانه‌های برنج را بپوشانه. با اضافه کردن چاشنی‌ها و ادویه‌ها میتوان طعم گوشت برنج را تغییر داد. در تجربه های قبلی پژوهشگران دانشگاه یونسی کره جنوبی از دانه های روغنی نظیر سویا و بادام کوهی هم استفاده کرده بودند. اما حساسیت به این دانه ها منجر به توقف این خط تحقیقاتی شد.
محصولی که ما تولید کردیم حدود 8% پروتئین و 7% چربی بیشتر نسبت به برنج معمولی داره. 18% پروتئینش هم از منبع حیوانی میاد. در مجموع این برنج مقوی تره.
تولید گوشت از منابع گیاهی در سالهای اخیر رو به رشد بوده و در بازار مصرفی هم طرفداران زیادی پیدا کرده. اما برای علاقه‌مندان به گوشت واقعی هنوز گوشت گیاهی جاذبه ای نداره.
راستش من اینجور محصولات رو دوست دارم. من خودم آلمانی هستم و مزرعه دارم. ولی این مشکلاتی که داریم باهاشون روبرو میشیم اینه که چطور میشه کیفیت زندگی رو حفظ کرد و به محیط زیست هم آسیب نرسوند. این محصول هنوز قابل مقایسه با گوشت واقعی نیست ولی به هر حال قدم خوبیه.
قیمت هر کیلو گوشت برنج حدود 2 دلار است. پژوهشگران کره‌ای میگویند این محصول میتواند به عنوان غذای فضانوردان یا در مناطقی با دسترسی کمتر به محصولات پروتئینی هم استفاده شود. همایون خیری، لندن.
خب اما بعد از معرفی این غذای عجیب غریب سری بزنیم به جهان هیجان انگیز مد. حتما میدونین که چارچوب های صنعت مدلینگ خیلی سخت گیران است و چشما رو به نوعی به دیدن مدل های جوان و خیلی لاغر عادت داده. اما حالا یه تهیه کننده ایرانی با برگزاری نوع متفاوتی از رقابت مدلینگ لباس در شهر ونکوور کانادا تلاش کرده تا از کلیشه های رایج در این صنعت عبور کنه. در این رقابت مدل‌هایی با سن بالای 60 سال و در موارد دارای معلولیت جسمی هم حضور دارند. علی میرحیدری گزارش میده، با هم ببینیم.
ساحل شمالی شهر ونکوور در طی روزهای گذشته میزبان رویدادی منحصر به فرد در عرصه فشن و مدلینگ بوده. رقابتی که با حضور بیش از 50 مدل از ملیت‌های گوناگون برگزار شد تا از طرف هیئت جوری مهارت و استعداد و اعتماد به نفس آنها برای ورود به بازار حرفه‌ای مدلینگ قضاوت شود. نکته قابل توجه این رقابت که تحت عنوان رویداد دیبا به اجرا درآمده، تلاش برگزار کنندگانش برای شکستن کلیشه های رایج جنسیتی و محدودیت های سنی و جسمانی در انتخاب افراد برای قرار گرفتن بر روی استیج این مسابقه بوده. با هانی خادم تهیه کننده این برنامه همراه شدم تا از اهداف این رویداد بیشتر بشنوم.
ما اصلا هدف دیبا ایونت این بود که ما اون تابو رو بشکنیم که هر کی میخواد مدل باشه باید قد بلند باشه، باید خوشگل باشه، باید سنش کم باشه. چون خیلی جالبه این بایوگرافی که ما از مردم گرفتیم، یعنی علتی که در واقع اومدن بعد ما نوشتن بایوگرافی قدیمیشون نوشتن این بود که ما مثلا من پزشکم، پزشکی خوندم، ولی همیشه آرزوم این بوده که من بتونم مدل بشم، همیشه آرزوم این بوده که یک بار بتونم روی استیج مدلینگ کانتست را برم و عکاس اونجا باشه از من عکس بگیره و اون حس خوبو داشته باشم. ما سعی کردیم که در واقع این بستر رو فراهم بکنیم برای کسایی که این آرزو رو برای خودشون دارن. اگر یه خانم فرض کنین چند بینایی میاد و اینجا این اعتماد به نفس رو داره که روی استیج ما را بره، چقدر قشنگه این و چقدر قشنگه که ایشون برنده شدن، یعنی داورای ما این اعتماد به نفس ایشون رو دیدن و ایشون رو برنده اعلام کردن. خب این باعث میشه اعتماد به نفسشون بیشتر بشه، آدم احساس خوبتری بهتری داشته باشه نسبت به زندگی. فکر میکنم دیبا واقعا هدفش اینه.
افسانه ریحانی فرد دبیر هیئت ژوری این رقابت ها درباره تغییر معیارهای زیبایی در صنعت جهانی مدلینگ برای ما بیشتر گفت.
ما می‌خواستیم بگیم که اگر کسی علاقه‌مند هست به رشته مدلینگ و دوست داره در این زمینه فعالیت بکنه، محدودیتی وجود نداره. حتی بعضی سوپر مدل‌های خیلی معروف هستن بیماری‌های پوستی دارن که این الگوی زیبایی رو در دنیا داره تغییر میده و این خیلی جالبه که خانم‌ها اون چیزی که خواستن رو دوست داشته باشن، هر خصوصیاتی که اگر به طور خودآگاهی دارن دوست داشته باشن.
این رویداد که با اسپانسرینگ کسب و کارهای ایرانی مستقر در ونکوور برگزار شد، به گفته تهیه کنندگانش عواید مالی حاصل از آن قرار است در جهت ارسال کمک‌های بشردوستانه به نقاط محروم ایران هزینه گردد. علی میرحیدری، ونکوور.
مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم. امروز رو با تصاویری از چهارمین فوران آتشفشانی در 6 ماه گذشته در جنوب ایسلند به پایان میبریم. فورانی که باعث اعلام وضعیت اضطراری در شبه جزیره ریکیانس شده. تا فردا ساعت 10 شب به وقت تهران و یه امروز دیگه، شب و روزتون خوش.